أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجع به استصحاب فرد مردد بود. اشکالاتی بر جریان استصحاب در فرد مردد مطرح بود. رسیدیم به اشکال پنجم که در بحوث مطرح کردند، گفتند بر فرض استصحاب فرد مردد جاری باشد و ما از اشکال قبلیمان که استصحاب فرد مردد جامع بین ما یقبل التنجیز و ما لا یقبل التنجیز هست صرف نظر کنیم و بگوییم اشکال ندارد، ولو استصحاب در مثال اذا کان زید فی الدار فتصدق، اذا کان امر فی الدار فصل، استصحاب بقاء احدهما فی الدار جاری می شود، ولو حکمی که اثبات می شود مردد است بین وجوب صدقه که معلوم الارتفاع است و قابل تنجیز نیست و بین وجوب صلات که قابل تنجیز است. اشکال جامع بین ما یقبل التنجیز و ما لا یقبل التنجیز را اگر نکنیم، فوقش می شود این استصحاب حجت اجمالیه و مقتضی وجوب احتیاط از علم اجمالی که بالاتر نیست. علم اجمالی اصل بلا معارض در اطرافش جاری می شود، استصحاب اجمالی جاری نمی شود. اصل مؤمن از فرد طویل، یعنی از وجوب صلات که مترتب است بر وجود امر فی الدار، ما اصل براءت جاری می کنیم، یا استصحاب عدم کون و امر فی الدار رو جاری میکنیم برای مؤمن بودن از وجوب نماز. و این میشه اصل بلا معارض، چون نسبت به فرد قصیر که ما دیگر اصل نداریم. فرض این است که معلوم الارتفاع است، اصل در او جاری نیست. و بر فرض ما قائل بشیم به مسلک علیت و بگیم اصل بلا معارض در اطراف علم اجمالی جاری نیست، تعارض می کند اصل مؤمن از این فرد طویل با استصحاب بقاء فرد مردد. به نظر ما این اشکال وارده، ولی باز عرض می کنیم اخص از مدعاست. فقط در جایی که مشکل استصحاب این است که جامع بین ما یقبل التنجیز و ما لا یقبل التنجیز هست، این اشکال پنجم پیش میاد. اما در استصحابهای موضوعی که نتیجهش یک حکم معین است، استصحاب عدم تزکیه صاحب هازل جلد المطروح که اثرش این است که این جلد مطروح نجس است، نماز در آن حرام است، اینجا که این اشکال پنجم هم پیش نمی آید. در اشکال پنجم گفتن اثر این استصحاب فرد مردد وجوب احتیاط است. اصل بلا معارض در فرد طویل جاری می شود و به لحاظ او مخالفت احتمالیه این استصحاب اجمالی جائز می شود. این در مواردی است که ما اصل بلا معارض داشته باشیم، اما در جایی که اصلا این بحث مطرح نیست، مثل همین استصحاب عدم تزکیه صاحب هذا الجلد، چه اصلی با این تعارض می کند؟ استصحاب می گوید صاحب هذا الجلد لم یکن مزکا فی زمان و الان کما کان فهذا الجلد نجسون، چه اصلی با این معارض است؟ یا در اون موردی که حکم فرد قصیر و حکم فرد طویل با هم مشتبه شدند، یکیشون موضوع است برای وجوب صلات، یکیشون موضوع است برای وجوب صدقه و نمیدانیم کدام یک موضوع هستند برای این دو حکم، خب اصل براءت از وجوب صلات با اصل براءت از وجوب صدقه تعارض میکنه، اصل بلا معارض نداریم. فقط اشکال پنجم در مواردی که استصحاب فرد مردد جامعه بین ما یقبل التنجیز و ما لا یقبل التنجیز بود، اشکال چهارم مطرح بود، اشکال پنجم هم علاوه بر اشکال چهارم در اون موارد مطرح می شود. اشکال ششم، در این مثال اشتباه حکم فرد قصیر به حکم فرد طویل، استصحاب عدم کون و امر فدار با استصحاب عدم وجوب صلات با براءت، با براءت از وجوب صلات یک طرف، نسبت به وجوب صدقه هم استصحاب عدم وجوب صدقه و استصحاب و اصل براءت از وجوب صدقه هم یک طرف تعارض و تساقط میکنن. اصل موضوعی در این فرد طویل با اصل حکمی در فرد قصیر تعارض میکنن. چه فرقی میکند؟ فرض این است که حکم فرد قصیر با حکم فرد طویل مشتبه شده است. هر اصلی که در رابطه با وجوب صلات جاری کردی تعارض می کند با اصل جاری در وجوب صدقه و تساقط می کنند، اصل بلا معارض نخواهد بود. اشکال ششم، اصل موضوعی در یک طرف با اصل حکمی در یک طرف دیگر تعارض می کنند. بله بله، اصل موضوعی با اصل حکمی خود اون موضوع تعارض نمی کنند. اصل موضوعی در یک طرف علم اجمالی با اصل حکمی در طرف دیگر علم اجمالی تعارض می کنند. بله، چون حاکم و محکوم بر هم نیستند. اشکال ششم، اشکال ششم اشکال مهمیه و اون اینه که گفته میشه که بر فرض استصحاب فرد مردد جاری باشد، تعارض می کند با استصحاب عدم فرد طویل که ضمیمه می شود به علم وجدانی به عدم فرد قصیر. مثلا شما در مواردی که حکم ثابت است برای کلی به نحو انحلال، کل ما کان انسان فی الدار یوم الجمعه فتصدق، که حکم انحلالی است، اگر دو انسان در دار بود روز جمعه دو وجوب صدقه است و هاکذا. خب استصحاب میکنید بقاء ذلک الانسان الذی کان امس فی الدار میگید امروز هم که روز جمعه است هنوز اون انسان در دار هست، فیجب التصدق. خب این تعارض میکند با استصحاب عدم و کون امرن فدار، که نفی میکند وجوب تصدقی که مترتب است بر وجود امر در دار. اینو ضمیمه بکنید به علم وجدانی، به عدم وجوب صدقه‌ای که مترتب است بر وجود زید فدار، چون علم داریم به ارتفاع فرد قصیر. خب اینها با هم تعارض و تساقط میکنند. نوبت میرسه به اصل طولی که اصل براءت هست. یا مثلا شما در این مثال شبهه عبائیه که بعدن هم توضیح خواهیم داد، که می دانید یا طرف راست عبا نجس شد یا طرف چپ عبا، طرف راست رو شستید بعد دست زدید، دست خیس زدید هم به طرف چپ عبا هم به طرف راست عبا، خب استصحاب نجاست اون طرف عبا که قبلا نجس شده بود جاری بشود به عنوان استصحاب فرد مردد، اثرش هم نجاست ملاقی دو طرف است. ولی این تعارض می کند با استصحاب عدم نجاست اون طرف غیر مغسول. اون طرف غیر مغسول استصحاب می گوید یک زمانی نجس نبود الان هم نجس نیست، زمیمه می کنیم آن را به علم وجدانی به طهارت اون طرف مغسول. اون طرفی که شستیم علم وجدانی داریم که الان طاهر است. خب یک طرف طاهرون بل وجدان، اون طرفی که شسته شده، یک طرف طاهرون بل استصحاب، اون طرفی که شسته نشده. و نتیجه ذم این استصحاب طهارت این طرف به علم وجدانی به طهارت اون طرف دیگر که شسته شده، حکم به طهارت ملاقی این دو هست. تعارض می شود بین این اصول. استصحابا که با هم تعارض کردن، نوبت می رسه به قاعده طهارت. این محصل این اشکال ششم هست. البته این اشکال در مثل اون استصحاب عدم تزکیه صاحب هازل جلد پیش نمیاد، چون صاحب هازل جلد مردد بود بین اون گوسفند مقطوع و تزکیه که در شرق این مغازه قصابی هست، یا اون گوسفند مقطوع المیته که در غرب مغازه قصابی هست. ولذا استصحاب عدم تزکیه اون گوسفندی که صاحب این جلد مطروح هست، اونجا معارضی برایش فرض نمی شود. این اشکال ششم در مواردی است که ما استصحاب فرد مردد که جاری میکنیم، چون حکم انحلالی است، استصحاب عدم فرد طویل یک فرد از این حکم را نفی میکند، علم وجدانی به عدم فرد قصیر هم فرد دیگر از حکم را نفی میکند، با استصحاب فرد مردد که جامع حکم را اثبات میکند تعارض میکنند. اما در مثال استصحاب موضوعی در استصحاب و عدم تزکیت صاحب هازل جلد، اینجا ما اصل معارضی بر آن نداریم. ولذا این اشکال ششم با اینکه اشکال موجهی هست ولی اخص از مدعاست. ما برای این اشکال ششم در همین به هر حال این اشکال ششم اخص از مدعاست، برای این اشکال ششم در مواردی که مبتلا به معارضه هست، استصحاب فرد مردد با استصحاب عدم فرد طویل، تنها وجهی که به نظرمون میاد برای حل معارضه اینه که بگیم عرف تفصیل میده. یک وقت این فرد قصیر در زمان سابق تعارض کرد استصحابش با عدم فرد طویل، دیروز استصحاب طهارت این طرف مغسول با استصحاب طرف طهارت طرف غیر مغسول دیروز تعارض کردن، این عبا پریروز یک طرفش نجس شد و ما دیروز علم اجمالی داشتیم به نجاست یکی از دو طرف، اصل طهارت در طرف راست با اصل طهارت در طرف چپ این عبا تعارض و تساقط کردند. امروز که می رویم طرف راست عبا را مثلا می شوریم و بعد استصحاب نجاست اون طرف واقعی که قبلا نجس بود رو جاری می کنیم، استصحاب طهارت اون طرف آخر که طرف غیر مغسول است با او معارضه نمی کنه، چون قبلا در روز گذشته با استصحاب طهارت همین طرفی که امروز شستیم تعارض و تساقط کرد و عرفاً صلاحیت برای تعارض مجدد با یک اصل دیگر که استصحاب نجاست احد الطرفین هست را ندارد. این تنها جوابیه که ما میتونیم از این شبهه معارضه بدیم و این جواب اگر درست بشه مختص است به جایی که قبل از ارتفاع فرد قصیر علم اجمالی به وجود احد الفردین ما پیدا کرده باشیم، و الا ما اگر همین امروز که طرف راست عبا رو شستیم، همین امروز بعد از این که طرف راست عبا رو شستیم شخصی آمد گفت طرف چپ عبا رو هم بشور، میگیم چرا؟ میگه چون دیروز من دست نجس زدم به یکی از این دو طرف عبای تو. میگیم به کدوم طرف دست نجس زدیم؟ میگه یادم نیست. همین الان علم اجمالی برا من حاصل شد، بعد از تطهیر طرف راست این عبا، بعد از غسل طرف راست این عبا. خب دیگه اصل طهارت در این طرف راست عبا کی جاری شد و تعارض و تساقط کرد با طرف اصل طهارت در طرف دیگر؟ اینجا که دیگه انصافا شبهه معارضه قابل جواب نیست. پس اگر این جواب از معارضه درست بشه مختص میشه به جایی که قبل از ارتفاع فرد قصیر به خاطر اثر مختص هر کدام از این فرد قصیر و فرد طویل استصحابها و اصل مؤمنها در این دو طرف تعارض و تساقط کرده باشند. در همین مورد هم ممکنه کسی بگه آقا تعارض و تساقط اصل در این دو طرف موقت بود، دائم نبود. تا علم اجمالی بود، یعنی دیروز استصحاب طهارت در این طرف مغسول، در این طرفی که امروز آن را شستیم، با استصحاب طهارت در اون طرف غیر مغسول تعارض کردن. اما امروز دیگر علم اجمالی از بین رفت، وقعاً دیگر ما علم اجمالی نداریم. وقتی وقعاً علم اجمالی نداشتیم، وجهی ندارد ما بگوییم استصحاب طهارت در این طرف غیر مغسول تساقط کردند با اون استصحاب دیروز در طرف مغسول. این تعارض ها مادام علم الاجمالی بود، ولی به نظر ما این شبه قابل جوابه، چون از اول علم اجمالی معرب ما داریم. یعنی ما علم داریم به این که یا این طرف مغسول امروز نجس است، یا اون طرف غیر مغسول امروز و فردا و بعدها نجس خواهد بود. مثل این که من علم اجمالی دارم یا اکرام زید امروز واجب است یا اکرام عم امروز و فردا واجب است. خب اصل مؤمن از وجوب اکرام امر در فردا با اصل مؤمن از وجوب اکرام زید در امروز هم تعارض و تساقط می کنند، و اینجا هم همینه. اصل طهارت در این طرف غیر مغسول امروز با اصل طهارت در طرف مغسول که دیروز جاری بود قبل از غسل آن با هم تعارض و تساقط کردند. یک طرف علم اجمالی از بین رفت. این معنایش این نیست که علم اجمالی از بین رفته است. خود صحیحه زراره هم گفت وقتی نمیدانی کدام طرف لباست نجس شده است، تغسل من صوبک الناحیه التي ترى انه وقع عليها الدم حتی تكون على یقین من طهارتک. باید تمام اطراف شبهه را بشوری تا یقین کنی به طهارت لباست، یعنی الغاء استصحاب طهارت ها در اطراف حدوثا و بقاء. یعنی اکتفا به شستن یک طرف نکن، جمیع اون ناحیه ای را که فکر می کنی نجس شده است جمیع اون ناحیه را بشور، حتی تکون علا یقین من طهارتک. ولذا در موردی که قبل از ارتفاع فرد قصیر علم اجمالی منجز بود و اصول در اطراف تعارض کرد، ما بعید نمیدونیم که عرف اینجا دیگه استصحاب فرد مردد را، یعنی استصحاب نجاست احدهما را بلا معارض ببینه، یعنی او را طرف معارضه نبینه.
اصل طهارت در طرف غیر مغسول فردا چه جاری میشه؟ اصل طهارت به لحاظ فردا داره
اصل طهارت در اون طرف غیر مغسول از دیروز موضوع داشت، تعارض کرد با اصل طهارت در اون طرفی که امروز آن را میشوریم. چون شک داریم در بقا در نجاست این طرف غیر مغسول امروز و فردا، تعارض میکنه با شک که در نجاست با اصل طهارت در طرف مغسول که فردا آن را میخواهم بشورم. منتها ممکنه شما بگید تا حالا اینا این دوتا با هم معارضه میکردن، حالا اون استصحاب نجاست عهد ما هم آمد شد معارض سوم و این ستا با هم تعارض میکنن. ما میگیم این عرفی نیست. استصحاب تهارت این طرف با استصحاب تهارت اون طرف چون علم اجمالی داشتیم یکی از این دو طرف نجس است، تعارض و تساقط که کردن این به خاطر تقدم زمانی منشأ میشه که استصحاب نجاست احد الطرفین که بعدن جاری میشه بعد از شستن یک طرف از این عبا سلیم از معارضه باشه. این نکته ای که به ذهن ما میاد که برای رفع معارضه، برای رفع معارضه بین استصحاب فرد مردد با استصحاب عدم فرد طویل که ذمیمه میکنیم آن را به علم وجدانی به ارتفاع فرد قصیر، اینجور جواب بدیم. اول گفتیم این اخص از مدعاست، تو استصحاب عدم تزکیه صاحب عازالجل جاری نمیشود این اشکال. و ثانیاً در مواردی که در زمان علم اجمالی که قبل از غسل این طرف راست عبا بود استصحاب طهارت را در اطراف این عبا تعارض و تساقط کردن، عرف بعدن استصحاب نجاست عهد ما را بعد از شستن طرف راست بلا معارض میبینه، مخصوصا با توجه به صحیح زراره که تصریح میکنه که اصول در اطراف جاری نیست، اصول مؤمنه. تخزل من صوبک الناهیت التي ترى انه وقع عليها الدم حتی تكون على یقین من طهارتک. این معنیش اینه که یعنی استصحاب طهارت ها در این اطراف جاری نیست و استصحاب نجاست عهد ما میشه جاری بلا معارض. این توجیه که ما برای رفع معارضه بزنه و میاد، اما این توجیه اگر درست باشه که ظاهرا درسته مختص به جایی میشه که علم اجمالی منجز قبل از ارتفاع فرد قصیر پیدا کرده باشیم، نه اون جایی که بعد از شستن طرف راست عبا تازه فهمیدیم که دیروز یکی از این دو طرفش نجس بوده است. اینجا هیچ جوابی ما برای دفع شبهه معارضه نداریم. و خلاصه عرض ما راجع به اشکال ششم اینه که این اشکال ششم فی الجمله وارده، ولیکن این اشکال ششم جواب قطعی از استصحاب فرد مردد نیست و اخص از مدعاست. پس ما به نظرمون استصحاب فرد مردد جاری است مگر در جایی که اثرش جامع بین ما یقبل التنجیز و ما لا یقبل التنجیز باشد، که اون وقت دیگر این استصحاب منجز نخواهد بود. مثل اینکه میدانی مولا گفته است اذا کان زید فی الدار فتصدق اذا کان عمرو فی الدار فصل. خب امروز استصحاب بقا احدهما فی الدار جاری بشود جامع بین این دو حکم را تنجیز بخواهد بکند، معقول نیست، چون وجوب صدقه قطعا قابل تنجیز نیست. علم به ارتفاع زید داریم علا تقدیر الحدوث، پس علم داریم به عدم وجوب صدقه. و همینطور اگر این استصحاب فرد مردد مبتلا به معارضه بشه، اینجا هم ما اشکار رو میپذیریم، اما این دو محظور همیشه پیش نمیاد. استصحاب فرد مردد به نظر ما فی حد ذاته جاریست و عمده اشکاله به استصحاب فرد مردد همون اشکال دومه که متاسفانه در بحوث و مباحث الاصول غفلت شده از اون اشکال دوم، با اینکه این اشکال دوم هم خود آیستد در فقه مطرح میکنم اختصاص به ایشان ندارد، اشکال معروف در استصحاب فرد مردد است و اون و اشکال معارضه که البته اون مطرح شده در بحوث و مباحث. عمده اشکال دومه. من برای اینکه حق اشکال دوم ادا بشه، میخواییم یک مقدار با انصاف باشیم، چون استصحاب فرد مردد یک مطلبی است که خیلی از بزرگان مخالف باش هستن، چه بزرگان قم چه بزرگان نجف، بزرگانی از مدققین مثل مرحوم آقای داماد، امام، والا از گذشتگان محقق نائینی، محقق عراقی و از متأخرین مرحوم آقای صدر، آقای سیستانی، برای اینکه حق اشکال اینها در اشکال دوم ادا بشه میخوام یک مثالی بزنم. آقای خویی استصحاب فرد مردد رو قبول داره، همین بیانی که ما عرض کردیم چه اشکال داره، جامع متعقن است، استصحاب میکنیم بقای جامع را، که البته ما توضیح دادیم ولو این جامع به عنوانهی موضوع اثر شرعی نباشد، مشیر است به اون واقع فرد که اون موضوع اثر شرعی، ولی در فروع علم اجمالی یه فرعی مطرح کرده، یه صحبتهایی کرده، صحبتها رو من نقل کنم. بحث اینه که یک شخصی به جهت قبله رو نمیدونه، به چهار طرف نماز خوند، بعد از این که به چهار طرف نماز خوند علم پیدا کرد یکی از این چهار نماز باطل بوده، حالا یه وقت علم اجمالی پیدا میکنه یکی از این چهار نماز باطل بوده، خب گفتن اشکال نداره، قاعده فراق یا یه اصل مصحح دیگر اگر بود جاری کن در اون نماز نحو القبله واقعی، بگو انشالله اون نماز نحو القبله واقعی صحیح هست، حالا قاعده فراق جاری کنی، گاهی استصحاب عدم زیاده رکن جاری میکنیش، چون علم اجمالی داری در این چهار نماز یکیشون دوتا رکوع به جا آوردی، استصحاب میگه در اون نماز نحو القبله واقعی زیاده رکوع نکردی، برو دنبال کاره. اما یه وقت نه، یک نماز معین، اون نمازی که به سمت در خوندم، روبروی در ورودی خوندم، اون نماز من مشکل داشته، حالا یا یقین دارم اون نمازم نقص رکوع داشت یا زیاده رکوع داشت، محقق عراقی تو فروع علم اجمالی گفته آقا من چجور اصل جاری کنم، قاعده فراق جاری کنم یا حالا استصحاب عدم زیاده رکوع جاری کنم، خب من میدونم این نماز چهارمی مثلا مشتمل بوده بر خلل و اون سه تا نماز اول مشتمل بر خلل نبوده، من چجوری بیام عنوان انتزاعی از صلاة و نحو القبله، این عنوان انتزاعی رو بگیرم بگم از صلاة و نحو القبله کانت صحیحتن واجدتن لرکوع فاقدتن لرکوع زائد. آقا صلاة نحو القبله عنوان مشیره، مشارون الیش اگه نماز چهارمه که مقتوع الخلل است، اگه اون سه تا نماز دیگر مقتوع و عدم الخلل است، میگه اصل در اینجا میشه اصل فرد در فرد مردد. آی خویی که قبول نداره که اصل در فرد مردد جاری نیست، البته قاعده فراق رو آقای خویی میگه احتمال التفات حال العمل چون شرطه، خب اینجا قاعده فراق جاری نیست، ولی در فروع علم اجمالی به این دلیل اشاره نکرده، نگفته قاعده فراق تو این نماز نحو القبله واقعی جاری نیست چون از باب صدفه و اتفاق این نماز صحیح خواهد بود، چون میداند نماز چهارم خلل داشت، اون سه نماز خلل نداشت، فقط نمیدونه کدوم نماز به طرف قبله بوده، اونم که از اول شک داشت که کدوم نمازا به طرف قبله است. آقای خویی نگفته که قاعده فراق جاری نیست چون شرط احتمال التفات علی‌الامر رو نداره، اینو نگفته. اگر میگفت وقت در مورد استصحاب اینو نمیتونست این بیان رو جاری کنه، استصحاب عدم زیاده رکوع در اون نماز نحو القبله واقعی. آقای خویی دلیل دیگه ای آورده، این دلیلش میخوره با این ادله منکرین عقد در فرد مرتب. گفته آقا من تو چی شک دارم؟ خوب دقت کنید، من شک دارم در مثلا رکوع در این نماز چهارم. ابدا یقین دارم این نماز چهارم مشکل رکوع داشت، حالا مشکل نقصان رکوع و مشکل زیاده رکوع. اون سه تا نمازم که قطعا همچون مشکلی نداشتن. پس شک من در چیست؟ شک من در این است که آیا نماز چهارمی به طرف قبله بود تا صحیح باشه. ببخشید، نماز چهارمی طرف قبله بود تا باطل باشه، چون نماز چهارمی خلل داشت، مشکل رکوع داشت. یا اون سه نماز به طرف قبله بود تا نماز به طرف قبله صحیح باشه. پس من شک دارم در اینکه کدوم نمازا به طرف قبله بود، ولی من شک ندارم در اینکه کدوم نمازا مشکل رکوع داشت یا نداشت. اینجوری استدلال کرده. ما میگیم آی خویی، شما که در اصول گفتید آه اگه بنا باشه یک سری استصحابا را به جرم و اتهام استصحاب فرد مردد ابطال کنیم، پس بیایید استصحاب کلی قسم ثانی را ابطال کنیم چون فرقی بین اینا نیست. خود شما تو فروع علم اجمالی فرقشو گفتید، خود شما در فروع علم اجمالی دلیل همین منکرین عقد در فرد مردد رو بیان کردید. اونا هم اینو میگن، میگن عنوانه، خوب دقت کنید، عنوانه از صلات و نحو القبله لابد ان تکون مع الرکوع، این عنوان در لسان ادله که نیومده که. موضوع مرکبه، موضوع این نیست که یجب ان تکون الصلاة نحو القبلة ذات رکوع. عنوان الصلاة نحو القبلة به عنوان بسیط اخذ نشده و موضوع باشد برای اینکه واجب است در آن رکوع. این عنوان به عنوان بسیط موضوع اثر نیست، موضوع اثر عنوان ترکیبی است. یعنی شما باید نماز بخوانی که این نمازت چند چیز در آن واجب است. یک، رکوع داشته باشد. دو، مستقبل استقبال قبله داشته باشد. و واجبهای دیگر. ترکیبه. وقتی ترکیب شد میگن شما در هر جزئی که شک داشتید مستقل باید عهد جاری کنید. نماز خواندی؟ میگم بله بلوجدان نماز خواندم. خیلی، نمازت دو تا شرط دارد. یک، باید نمازت با رکوع باشد. تو این شک داری؟ میگم نه، اون سه تا نماز با رکوع بوده، نماز چهارم بی رکوع. یا خب وقتی شک نداری در این جز، پس چه اصلی میخوای جاری کنی؟ بگی بلا قد رکعت، شک نداری، استصحاب بکن عدم زیاده رکوع را، شک نداری، یقینا نماز چهارم زیاده رکوع بوده، اون سه تا نماز زیاده رکوع نبوده. شما شک داری کدوم نمازت به طرف قبله بوده؟ خب اونم که نه استصحاب ثابت میکنه کدوم نماز به طرف قبله بوده، نه قاعده فراق. همین بیان آی خویی روح اشکال منکرین استصحاب فرد مردد. استصحاب فرد مردد که انکار میشود به این شکل انکار می شود که میگن آقا موضوع مرکبه. همین مثال صاحب هذا الجلد، گفته میشه آقا صاحب هذا الجلد این عنوان عنوان بسیط موضوع اثره. این که موضوع اثر نیست، موضوع اثر اینه الشات اذا لم تزکه فجلدها نجسون. کجا گفتن الشات و صاحبت الجلد؟ اینو شما انتظار کردید در موضوع خطاب یه نقص نشده، موضوع ترکیبیه. وقتی موضوع ترکیبی شد هر جزئی که مشکوکه باید در او اثرجاری کنید. خب شما الشات الشات غیر المزکات جلدها نجسون، تو کدوم شات شک داری که مزکات یا غیر مزکات؟ خب این شات که قطعا مزکات، اون شات هم که قطعا میتست. این که بیای بگی من نمیگم الشات اذا لم تکن مزکاتن فجلدها نجس و اذا کانت مزکاتن فجلدها طاهر، اینجوری نمیگم. چون اگه اینجوری بگید تو شات شک ندارید، این شات قطعا مزکات، اون شات هم قطعا میتست. میاد میگید که صاحب هذا الجلد، میگن خب شما عنوان بسیط رو موضوع قرار دادی. عنوان بسیط که موضوع اثر نیست. چرا موضوع اثر نیست؟ برای اینکه اگه موضوع اثر بود گاهی حالت سابقه نداره. مثلا صاحب هذا اللحم، حالا مثال صاحب هذا اللحم هم بزنم، در اون مثالی که گوشتی گذاشتن اینجا میگید صاحب هذا اللحم لم یکن مزکا. خب عنوان صاحب حال از لحم چه دخالتی داره؟ اون موقعی که این گوسفند لاغر بود، تازه از مادر به دنیا آمده بود، صاحب این لحم هم نبود، باز موضوع اثر شرعی بود. عنوان صاحب حال از لحم رو شارع اخذ نکرده، شما اخذ میکنید. این روح اشکال انکار، روح اشکالی است که منکرین استصحاب فرد مردد مطرح میکنن. یه نکته عرض کنم انشاءالله جوابش رو فردا عرض میکنیم. مرحوم آقای صدر در فقه در جلد 2 راجع به همین بحث فرد مردد یه مطلبی گفته، ما میخواییم ایشون رو هم گیر بندازیم. ایشون گفته قاعده طهارت یک موجود استثنائیه، استثاب طهارت مشکل استثاب فرد مرددش قابل حل نیست، ولی قاعده طهارت مثلا ما تو همین یه مثالی که خود ایشون میزنه بگیم، میگه آقا یک آبی بود یقینا نجس، آب دیگری بود یقینا پاک. آب سمت غرب یقینا نجس، آب سمت شرق یقینا پاک. من وضو گرفتم، نمیدونم از کدوما وضو گرفتم، از آب پاک قطعی یا از آب نجس قطعی. قاعده فراغ در وضوام جاری نیست چون غفلت حال العمل داشتم. نوبت میرسه به استصحاب. آقای صد میگه استصحاب در طهارت این آب که جاری نیست، استصحاب در طهارت آب دوم جاری نیست، چون یکی معلوم نجاست دیگه، معلوم طهارت. اگه بخوای استصحاب کنی در بگی ما اون توضعت بهی، استصحاب میکنم طهارت اون آبی را که توضعت بهی، میگه این عنوان الماء الذی توضعت به، این که موضوع مرکبه. نه واقعا اینجوری چرا موضوع رو قرار میدی؟ شارع گفته وضو بگیر با آبی و اون آب پاک باشد. الماء الذی توضأت بهی، این اگر اینجوری باشه استصحاب طهارت نداره، چون آبی که با اون وضو گرفتم حالت، اگر عنوان مرکب نباشد عنوان بسیط انتزاعی باشه، خب این آب قبل از اینکه وضو بگیرم ما اون توضأت بهی نیست تا بخوام استصحاب طهارتش رو بکنم. بعد میاد میگه ولی قاعده طهارت ممکنه جاری بشه، قاعده طهارت جاری میشه در اون آب واقعی که با او وضو گرفتم. چرا؟ برای که در قاعده آنه که شک اصل نشده تا بگیم ما اینجا شک نداریم. در موضوع قاعده طهارت اونی که اخذ شده عدم علم به نجاست و ظاهره کل شیء طهارت تا تعلم انه قذر، اینه که اونی که رافع قاعده طهارته علم منجزه نه علم غیر منجز. ما تو این مثال علم منجز نداریم که، ولذا ایشون میگه اللهم الا ان یقال، که بعید نیست که ما بگیم تو این مثال قاعده طهارت جاری میکنیم. و آیستدم پاشگیر شد تو این مثال نماز به چهار سمت، اگه فرض کنید با چهار آب وضو گرفتیم بعد علم تفصیلی پیدا کنیم آب وضو نماز چهارم نجس بوده، خب آیستد استصحاب طهارت رو میگه استصحاب فرد مرده، ولی قاعده طهارت جاری کنیم در اون آبی که وضو گرفتیم برای نماز به سمت قبله. خب این توسعه اشکال بود که به خود آی صدر هم این اشکال وارد شد. اون بیان آی خویی هم در فروع علم اجمالی در واقع کپی اشکال منکرین استصحاب فرد مردده. کسی داره اون اشکال رو مطرح میکنه مثل آی خویی که خودش فرد مردد رو قبول داره، ولی من حیث لا یشعر اگر جسارت نباشد داره حرف منکرین استصحاب فرد مردد رو میزنه. آیا ببینیم این تعمیق اشکال دوم قابل جواب هست یا جواب قابل جواب نیست؟ انشاءالله فردا.
این موضوع مرکب باشه یا نه، همه جا که محض فرد مردد مشکلش این نیست، مثلا جامعه بین زید یا عمد اونجا بحث نیست که اینوان اهده ها موضوع اثر
نیست.
توی این مثال ها موضوع مرکب نیست، یعنی نگفتن صلات نحول قبله یا جواب نکنه مربوط
بله.
توی این مثال صاحب حاضر جلد هم بحث ترکب یا بساطت نیست.
بله.
نه میخوایم ببینیم
موضوعینه.
نه ما این موضوع علایال بسیطه، منطقه موضوع عدم تزکیه کل و شاطنه یا موضوع عدم تزکیه کل و صاحب و جلدن علایه حال موضوع بسیطه دیگه. مطمئن این موضوع بسیط چیه؟ اطلاق سر اینه گفته میشه که موضوع عدم تزکیه صاحب کل و جلدن نیست.
از این دیگه که مرکب شد دیگه صاحب و آزازیل نمیشه دیگه، میشه عدم و تزکیه شاد.
اگر عدم تزکیه شاد باشه میشه مرکب؟ چرا بسیط
شاطی باشد تزکیه نشده باشد پس جلد اون شاد
اصلا اگه بسیط باشه چه اشکالی داره؟ شاطی که تزکیه نشده باشد جلدش و پوستش و گوشتش حرومه. اگه این باشه خب ما میتونیم استصحاب بکنیم.
اینه که موضوع بسیط که بگیم که بگیم که
نه، مهم اینه که موضوع این نیست که عدم تزکیه کل صاحب جلده، موضوع این نیست. حتی اگه بسیط هم باشه و موضوع این باشه ما میتونیم استصحاب فرمون را در
دو موضوع بسیط بگوه جلد و شاطن. جلد و شاطن
جلد تو صاحب جلد تو موضوع نیست.
جلد و شاطن هم
ترسیم
جلد و شاطن کلم یکن داده
آن شاطن. اصلا اگه این جلد در موضوع باشه حتی اگه بسیط بازم اشکال میشه، بازم نمیتونیم استصحاب. ببخشید حتی اگر باشه به نحوه بسیط بازم میشه استصحاب کرد. اگه این عنوان صاحب هذا الجلد در موضوع باشه یعنی خدا گفته باشه
از کل موارد مهم نسبت اشکال اضافه بودن در اینه که موضوع رو از ترکیب خارج بکنیم، موضوع رو مقید کنیم. یه سری موارد اینجوری استصحاب فرض مرده نشه، یه سری جا اصلا عنوانی رو از خارج انتزاع میکنه.
اون جواب
که فرمود
که مشیر
همین
عنوان انتظاری یا
همین عنوان این مثلا اشکالی که آیت خودش در بحث قبله میکنه، خب این در واقع چیکار میکنه؟ موضوع رو
در آنشون که اشکال میکنه این موضوع رو مرکب حساب میکنه. خب بابا ما شک ندارم در رکوع، این نماز قطعا رکوع نداشت، اون سه تا نماز هم قطعا رکوع داشت، بلا قد رکعت یا استثناء کن عدد زیاده میکنه، یعنی چیزی شک ندارم. این خب اونایی که استثناء فرض و مقدم میکنن همین رو میگن دیگه،
ایشون دیگه جایی نیست دیگه،
نه نشون میده
یعنی به اعتقادش همین
آنی چه بچیه
استلال کرده خودش اینجا اینجوری استلال کرده
قبلت کرده که میشه این عنوان رو مشیر گرفت به اون واقع
مرد نشون میده که این عنوان
انتظاری مشیر رو عنوان موضوع هست جواب رو نمیخواد با همین تعمیقی که دادید باز هم جوابی که تعمیقی میاد، یعنی عنوان انتظاری مشیر رو اون عنوانی که موضوع هست
گفت واقعا تو این لحنی که
بله مشکوکه
یه جلدی که مشکوکه نمید عنوان صاحب آزنده
موضوع ترکیب باشه کار کنید ترکیب
اضافت ترکیب در واقع
بین این دو جزء این خصوصی هم که دیرون نقل کردن مثل حتی در مشکل تاریخ هم اصلاح فرزان آزنده میکنن اگه مثلا زمان حریت معلومه که آبی خور بود بعد قدیش شد، زمان ملاقات هم یعنی زمان حریت مشهور زمان ملاقات هم مشهور دیگران خود بگن استثاب جاریه که از بزاره استثابه بقا اون کلیه الى زمان الملاقات با استثاب عدم الملاقات الى زمان قله اگر تعارض نکنه مشکلی نداره زیرا نداره. آقای صد آقای داماد هم بخواه بگیره میگن نه این فرد مردن طبیل تصریح به فرد مردن نکنه اما حرفشون بگیره چرا؟ من این که میگه شما واقع زمان رو داری میگیره یا عنوان زمان و ملاقات و اینا برات موضوعیت داره، عنوان بسیط میگیره و عنوان مرکب واقع داره، واقع و زمان میگیره در بعض اعتقادی شک نداره. چرا؟ من این که اگر فی علم الله زمان ملاقات ساعت 9 باشه اتصاب بقای قربیت میکنی تا ساعت 9 و یقینا ساعت 9 آب قلیل شده، یقینا چون نمیدونی آب ساعت 8 قلیل شد یا ساعت 9 نمیدونی ملاقات ساعت 8 رخ داد یا ساعت 9، درسته؟ شما اگه ملاقات ساعت 9 باشه استتاب بکنی عدم بقای قربیت رو تا زمان ملاقات یعنی تا ساعت 9 و یقینا ساعت شما بگوست آقا ساعت 9 آب دیگه قطعا قلیل شده، میگه قطعا ساعت 9 قلیل شده و نمیدونم ساعت 8 قلیل شده یا سر ساعت 9 قلیل شده، دیگه ساعت 9 قطعا قلیل شده. و اگر فی علم الله زمان ملاقات ساعت 9 باشه استصحاب بقای کدیه الا واقع زمان ملاقات یعنی استصحاب بقای کدیه تا ساعت 9 که یقینا دیگه خلاف واقع و من یقین دارم اون موقع دیگه کدیت واقع نبوده. شما پس
در اینکه
مفهوم زمان الملاقات میخوای حس کنی استثناء بقال کلی الا زمان الملاقات به ما و زمان الملاقات که موضوع اصلا موضوع ترکیبیه، یعنی اختصاص هم نداره، یعنی همونی که مشهور در مشهور تاریخ آمدن گفتن تعارض میکنه همون جاها مشکل فرض مراد کرده منتها مشهور غفلت کردن از تصویر
مشهور بمونه در مشهور
معلوم و
تاریخ و تاریخ
و جاری میده ولی در مجهوله تاریخ و عارض میکنن به سامان در مجهوله تاریخ
در حالی
که
اونجا استثناء فرد مردد باید تطبیق
میده در حالی که مشکل استثناء فرد مردد تطبیق
با این که خب اگه اینو بگن در معلوم و تاریخ هم وقتی در مجهوله تاریخ جاری کنن در معلوم و تاریخ هم به لحاظ
معلوم زمان باید جاری کنن ولی زا آقای صد آقای اشتر کلم آقای دامان از آدم هم میگن همه اینا
پس شاید
مشکلتون
اصلا مشکلتون چیز
دیگه نه مشکلتون هایی شک نداریم دیگه گفتن در معلومات ما شک نداریم که تا ساعت 8 یقینا این آب خور بود بعد از ساعت 8 یقینا قلیل شد نمیدونم ملاقات قبلش بود یا بعد اما در مشهوره تاریخ میگن نه در هر دو ما شک داریم که هر دو تاریخش مشهوره. اگه استصحاب فرد مردد به شما قبول نکنید میشه مثل آیسته تو مجهوله تاریخ هم مشکل داریم. چرا؟ اگر از کردم شما میگه استثناء میکنم بقای کلیت رو الی زمان ملاقات. الی زمان ملاقات این حیثیت، این عنوان بسیط میگیرید یا عنوان یعنی موضوعیت قائل میشید برای زمان ملاقات ما و زمان ملاقات یا مشیر میگیرید؟ اگر موضوعیت بگیرید، خب اولا ما زمان ملاقاتی نداشتیم قبلا تا استثناء اگر بخواید بسیط بگیرید. و اگر ترکیبی میگیرید یعنی واقع زمانه و یکون و ذالک از زمان زمان ملاقات، زمان ملاقات رو مضاف مضاف به ماقا مضاف هم موضوع اثر و با محکم موضوع زمان ملاقات. حالا این رو برشت آقای صدی این که نیست بنا بگیر آقای صدی از آقای صدی بود میشه
اگه باقی زمان ملاقات ساعت 9 باشد شک ندارم کلیت اون
یه فرق عدل است شامل بشه میشه که شامل بشه شما آرزو
آره دیگه عدل است شامل
تو مجلس تاریخ بحثی اومد مثلا که اصلا شامل
نمیشه نه معبود آخوند که دیگه شامل نمیشه چون یه شبه انفصال زمانی هست این زمان شک داره آقای سن میگه اشکال فرد مرتبه
را شما که صاحب فرد مرتبه قبول دارید تو مثال صلات و چهار طرف هم مشکل دارید تو قاعده فرا؟
نه نه فقط
این که ولو ترکیبیه
نه فقط ما میگیم چون قاعده فرا در جایی جاری میشه که صورت عمل محفوظ نباشه اینجا صورت عمل محفوظ شما ولی استصحاب عدم زیاده رکوع در اون نماز نوبت قبله مشکل نداره
نه صورت عمل محفوظ
من میگم چه قاعده
احتمال
این نماز فعلی بود بیروخی بود
در
این
که
قاعده فراغ تحبول
بکنه به
انتظار شد که من در اونی که صورتش محفوظه از این کدوم ها طرف قبله است اونی که صورتش محفوظه از اینه که کدوم ها طرف قبله است اونم که شد که حادث بعد از عمل اما عوض بخواهم اما استصحاب عدم زیاده یا استصحاب طهارت ماء الوضوء این برای از چهار تا نماز چهار تا بود این چه اشکال داره استصحاب میکنه عدم زیاده رکوع رو در اون نمازی که به طرف قبله مثل آقای صدرم باید تفصیل بگه قاعده طهارت در اون آب وضوء نماز نماز قبله داره چون میگه که علم منجز نافع قاید تعالی اینجا علم منجز ندارم نسبت به این نماز ها دیگه شاید با هم یه نماز هم به درد بخونه بقیه نماز هم به درد بخونه شاید اون نماز هم آب وضوعی است باست اصلا دیگه ایش نداره که اصلا دلان یعنی
عنوان ترکیبی رو حفظ کرده با حفظ عنوان ترکیبی داره قاعده
تعالی اگه قاعده تعالی رو در عنوان الماء الذي توجه تو بیرم
در واقع
ما جاری میکنم منتها به لحاظ نماز علم منجز نداره
چه علم منجز
نداره یعنی محصولی
که تو مجموعه تاریخ بود که استصحاب در مجموعه تاریخ های سرد میگفت به لحاظ واقع زمان که ما یقین داری این محصول در قاعده طهارت میشه نمیاد که در واقع اون زمان بگیم من قایت قاعده طهارت حاصل شده است نه قایت قاعده طهارت حاصل نشده چون قایت علم منجزه نه صرف علم به نجاست
ما قبول نداره ما میگه این استعان فرد منجزه را از ما بگیری ما قاعده طهارت را عادت بگیریم چرا؟ بلکه قاعد علم منجز ندارم یعنی این منجز این منجز کلیشن بحثه نه لازم به لحاظ نماز باشید ما با روایت میگی کلیشن طهارت ندارم این نمو قضیه فقط قضا را دیگه نه فقط بطل از صلات که شما منجز رو به لحاظ بطلان صلات بگیری بطلان وضو بگیری ولی منجز نجاست این آفتگار هم که منجز نجاست یه حالی که میبونم نجاست منجز نجاست حکم
وضعی که منجز نمیشه مگر به حسب احکام تکلیفی
حرمت شرب حرمت شرب شما به لحاظ نماز یا وضو میگی منجز مگه حالت اینه که علم به نجاست دیگه منجز همون حکم است که به خاطر او قاعده طهارت جاری میکنم ولی اینجوری گفت العلم به نجاست المنجز به حکم
حیثی دیگه نسبت به نماز جاری
تجری قاعدت داره به نماز و روز آخه اینا از کجا میاره بعد این قاعده طهارت غایتش علم منجز به نجاست به لحاظ اون حکمی که قاعده طهارت به لحاظ جاری می‌کنه به لحاظ ساعت وضو در قرآن قاعده طهارت یعنی می‌خوام به لحاظ اون که علم منجز باشه علم منجز به نجاست
حالا اگر مثلا تیمم بود پاک نجسی که اثر دیگه ای نداره تو صحت صلات جای اشکال رفع میشه
من منجز شعنی اونم ملاقات
داره که
اونم
ملاقات داره
من منجز شعنی دیگه اگر یه اثری داشت
فروش خاک و یه
اثر داره این ندیگم علم به قضارت دیگه علم به قضارت موضوع برار دیگه اصلا منجز و غیر منجز داره
هم یه فرض ها و علم فقط قضل و با علم تعلم فلیس علم قول به اشکال دیگه علم رو یک علم رو نجده این استعاد
تارف طرف مقصود مثل آن بعد از رس که این درکانش تا میخواد طرف مورد باشه استعاد تارف طرف مقصود نسبت به آن بعد از رس درکانش تا نیست که طرف معارضه باشه با استعاد طرف غیر مقصود
اون دیروز
در طرف مقصود دیروز معارضه
هم خواهید این طرف طرف غیر مقصوده هم آن الان قبل قصد هم آن بعد از قصد رو لحاظ کنید طرف مارزی قرار بدید باشید طرف مقصود ارکان اصلا طرف مقصود
نه در طرف نه در طرف مقصود دیروز
نه
قصدش
حتی نسبت به آن بعد از قصد که
همون که خارج از
نه یه فرد شما فرد گفتید که هم امروز هم فردا
او غیر مقصود
آن طرف مارزی قرار دارید غیر
مقصود با استعارت دیروز طرف مقصود
ارکان حساب که آن بعد از قصد طرف مقصود تمام نیست
طرف مقصود
اصل نداره
اصل نداره علم به طهارتش داره نه اصل طهارت در این طرف مقصود دیروز و اصل طهارت در این طرف غیر مقصود دیروز و امروز
آقا دو تا معارض داره
یک استثاب طهارت اون طرف
ولی همین الان ها
یک استثاب نجاست
نجاست ملاقی غسل همین طرف ملاقی غسل همین طرف
چی؟
شما بعد از
ملاقی
همین طرفی که بعدا میخوایی بشونه
بحث ملاقی کلک طرفه اینه ملاقی یک طرفو که ما بحث نداریم که اون از ملاقی بعد از
اطرافه همون استثاب دیگه استثاب نجاست
نه ملاقی دو طرف
حالا جا نمیشه اینجورش کار کرد که
ملاقی یه طرف که مشکل
استثابه
ملاقی بعض اطرافه
با استثاب نجاست کلی جاری میشه
اون که اثبات نمی کنه نجاست اون ملاقی بعض اطرافو
نمیشه استثابه این استثاب فرد مرددم قبل از قصد جاریه بگیم ما استثاب میکنیم
خصوصا فی فرد فقار و علم و جفال هم که مستقرن الموج بسط و باید دار معارض یه همزمان که مهمانی داشتید میخواد بنا داشتید که این طرف راست فرده بشوریم و یقین دارید که فردا هم شک خواهید کرد
شک خواهید
فلا ظاهر ما یک ادعای مصادره وجدانیه میکنیم من منتقد اشکال شما بودم نمیشه
مصادره
وجدانی میکنه یا
اشکالی
توضیح بدید اشکال اینه که استثاب دیروز در طهارت طرف مقصود مقصود با استثاب امروز و دیروز طهارت در طرف غیر مقصود معارض دو هم با هم معارضن
دو تا معارض از ابتدا من استثاب نجاست اون طرفی که واقعا نجس شده بود بعد القصر از اول دارم میگم من اگه بشورمش شک میکنم که آیا اون طرف نجس پاک شد یا بعد
استثاب طهارت
استثاب در اون نقطه عرفی تقدم استثاب مهم نیست که متیقن مهم تقدم زمانی چی؟
متیقن جریان
تقدم نه جریان است تقدم زمانی متیقن
اونجا نه باشه بعد تقدم زمانی است
کرده. اون بحث تقدم زمانی خود اون چیزم یه بحث دیگه است که نخواستم بگم.
تقدم زمانی اصل به لحاظ اصلی که میخواد معارض فرد مورد
باشه تو جلسه
قبلا
هم من خودم اختلاف داریم قابل
تعارض
خود دیگه همین روایت
خودمون
خود همین روایت از اون حضرت دیفال
داریم
توقیت کردن 5 روایت دیگه داریم این 5 دیگه تو جلد میفته دیگه مگه بگیم
اشتباه جاری بشن
این حضرت خود مبنی 5 روایت مصادره اومده و حضرت فرمودن این 5 رو مثلا شش مورد جدی نداشتن
خب ممکنه جمع عرفی داشته باشه مناسبت نداره جمع قبلا جاری شد نوشت
تکلیف لذا اگه شما حساب فرد مورد ببینید در همون زمان اول
مثلا رو قدر به قدر اون یعنی مثلا تطبیق تا جایی که
همین که جمع عرفی ممکنه داشته باشه
فرد مورد
مثلا حالا میگم
اول جاری شد من فکر کنم اون حتی قبل مصادره بگیر که دو تا اصل داریم یکی